ساعت 9 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جسد الکسی ناوالنی منتقد پوتین پس از یک هفته به مادرش تحویل داده شد. وزارت بهداشت غزه از کشته شدن بیش از 90 فلسطینی در حملات تازه روز شنبه اسرائیل خبر داد. به گفته دبیر انجمن اورولوژی ایران، سرطان پروستات دومین سرطان شایع میان مردان ایرانی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیرا یامریش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست او را همراهی کرده بودند قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. پیش از این ماموران امنیتی تهدید کرده بودند اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه زندان دفن خواهند کرد. الکسی ناوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعته گذشته اسرائیل به غزه 10 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خان یونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خان یونس است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و شمار دیگر از کشورهای غربی قرار دارد. دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان‌های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات اعلام کرد. به گفته این مقام بهداشتی، پیروی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع به پزشک در درمان این نوع سرطان ها نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع ترین آنها را سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات عنوان کرد. بازداشت محمد تقی اکبرنژاد، روحانی منتقد سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور را برجسته کرده. اما آیا این سرکوب موجب شده حوزه‌های علمی شیعه سراسر ایران یک دست و حکومتی شود؟ پاسخ را در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن که توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون میدی کجاست؟ این ملت این قله رو حس نمی کنه. قله چیز نیست که فقط شما بینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن.
سخنان انتقادی محمد تقی اکبرنژاد، روحانی حوزه علمی قم، که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره‌های ناراضی در حوزه‌های علمی ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر قانونی جمهوری اسلامی دهه هاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است. با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه‌های علمیه پس از آغاز رهبری خامنه‌ای لایه‌ها و ابعاد بیشتری یافته است. علی خامنه‌ای خود در سخنرانی‌هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی‌شود.
هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته.
اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کاظم شریعت مداری و حسین علی منتظری مورد غضب حکومت قرار می گرفتند، در دهه های بعد موجهای سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه 70 به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال می بردند هراس داشت. در آن زمان پژوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه‌های علمیه با آثارشان به دگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می‌کند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی می‌گوید:
به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایت فقیه و با مدل امامت شیعی که ولایت فقیه در واقع بر اساس الگوی اون ساخته شده. و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1200-1300 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تألیف شده و تدوین شده ممتنع ممکن نیست. بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست، بلکه مشکل اساسی در اون نظریه ها، بنیان های فکری و به عبارتی بنیان های ایدئولوژیکه.
سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه‌های علمیه در دوران رهبری خامنه‌ای چندگان است، به این معنا که او از ابزارها و شیوه‌های مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع، استادان حوزه‌های علمیه و حتی طلبه‌های جوان بهره می‌برد، از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ارعابی همچون پرونده‌سازی در دادگاه ویژه روحانیت، حوزه‌های علمیه را به سکوت کشانده است. با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می‌دهند. اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترضان را آغاز کرد، صداهایی در حوزه علمی قم به مخالفت با این اعدام‌ها برخاست. اما چرا با وجود صداهای مخالف، انتقادهای بعضی روحانیون در سال‌های اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه‌ها تبدیل نشده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی و هویتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش مهمی از جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مقبولیت را از افکار عمومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه. همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه.
در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه‌ها، مردم و به ویژه معترضان در موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه‌ها نداشتند، بلکه حتی با سر دادن شعارهای تندی علیه روحانیون، گروه‌های مختلف آنان را با همان چوبی طرد کردند که حکومت را طرد می‌کنند.
گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که این روزها نوجوانان و جوانها قادرن تنها از طریق تلفن‌های دستی خودشون در شبکه‌های اجتماعی تقریبا به اونچه میخوان دسترسی داشته باشند و زمان زیادی رو هم مصرف میکنن برای این کار، شواهد فزاینده‌ای نشون میده که استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی میتونه به سلامت روان نوجوانها آسیب برسونه. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
بسیاری از نوجوانان این روزها ساعت‌های متوالی را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و موضوعی که چندی است توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده، اکنون این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین استفاده‌هایی می‌تواند پیامدها و تأثیرات مضر برای سلامت روان آنها داشته باشد؟ مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت مادر فیسبوک متا، در یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره آمریکا حاضر شد تا به سوالاتی درباره اینکه چگونه رسانه‌های اجتماعی به طور بالقوه به کودکان و نوجوانان آسیب می‌رسانند پاسخ دهد. آقای زاکربرگ در این جلسه در مورد وجود دلایل محکمی که رابطه استفاده از رسانه‌های اجتماعی و بدتر شدن سلامت روانی جوانان را ثابت کند، ابراز تردید کرد. این در حالی است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند که با این گفته مخالفند. به باور آنها در سالهای اخیر مطالعاتشان حاکی از نوعی ارتباط بین استفاده نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی و کاهش تندرستی یا اختلالات خلقی، عمدتاً افسردگی و اضطراب بوده است که اتفاقاً بیشترین استناد در این پیوند بر فیسبوک متمرکز است. دکتر الکسی ماکارین از محققان و بازتاب دهندگان مطالعات در این زمینه که به بررسی این موضوع در اواسط دهه 2000 پرداخته، در مقاله‌ای که در نوامبر سال 2022 در مجله ماهنامه امریکن اکونومیک ریویو انتشار یافت، گفت پاسخ کاملا مثبت بوده است. به گفته آقای ماکارین، هنوز چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد، اما برای گفتن اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه رسانه‌های اجتماعی باعث مشکلات سلامت روانی می‌شوند وجود ندارد، او قطعاً با این نظر مخالف است. بنابر گزارش سایت ساینس نیوز، نگرانی‌ها ناشی از آماری است که نشان می‌دهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در نوجوانان 13 تا 17 ساله در حال حاضر تقریباً در همه جا وجود دارد. یک نظرسنجی در سال 2022 نشان داد که 2/3 نوجوانان گفتند از شبکه اجتماعی تیک تاک استفاده می کنند و حدود 60% نیز می گویند مخاطب اینستاگرام یا اسنپ چت هستند و در این میان فقط 30% می گویند از فیسبوک استفاده می کنند. به نوشته ساینس نیوز، نظرسنجی دیگری نشان داده است که دختران به طور متوسط 3 ساعت خود را در روز به تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک اختصاص می دهند، در حالی که این میزان در بین پسران تقریبا 2 ساعت است. این مقاله می گوید با توجه به این نظرسنجی ها، اکنون این واقعیت وجود دارد که نوجوانان به ویژه دختران بیشتر از همیشه علائم افسردگی را نشان می دهند و اینکه چرا آن اثرات به طور نابرابر در بین گروه های مختلف مانند دختران و پسران توضیح شده، اکنون یک پرسش است. نگرانی ها در مورد تأثیرات استفاده از رسانه های اجتماعی در کودکان و نوجوانان سالهاست که جریان دارد و تا کنون حجم وسیعی از داده های علمی نیز به دست آمده. اما با این همه هنوز نمی توانیم به جرأت بگوییم آیا استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی به سلامت روان آسیب می رساند یا اینکه نوجوانان مبتلا به مشکلات سلامت روانی بیشتر از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. در مورد استفاده بیش از حد رسانه‌های اجتماعی میتونه به سلامت روان نوجوان‌ها آسیب برسونه. اما در خبر دیگه، در کمتر از 1 هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از اونها به دلیل مغایرت عملکردشون با گفتمان دولت و تعدادی دیگه هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری اونها ارائه نکرده. پیشتر هم علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در آذر ماه سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی دارد. دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد مبارزه می‌کند، اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده که از جمله میتوان به پرونده چای دبش اشاره کرد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.